ساعت 14:02 است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 13 آبان 1399 خورشیدی برابر است با 20 نوامبر 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحلیلیه رادیو فردا به شما درود میفرستم. امیدوارم که هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله با شما هستیم با آخرین خبرها و گزارش‌های متنوعی که برای شما تدارک دیدیم، اما پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم محمد زرقامی و آخرین خبرها رو از محمد بشنویم.
منم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو آغاز کنیم از آخرین ها در ارتباط با کرونا در ایران، هرچند مفصل تر در همین مجله نیمروزی خواهید شنید. کمیته امنیتی ستاد ملی مقابله با کرونا روز جمعه در اطلاعیه‌ای پایان محدودیت شهرها را منوط به تغییر وضعیت اعلام کرد. جزئیات این خبر و خبرهای دیگر رو همونطوری که پیشتر هم گفتم در همین مجله میشنوید. اما در ارتباط با کرونا در جهان، هانس کلوگ مدیر منطقه اروپا در سازمان جهانی بهداشت میگوید در اروپا در هر 17 ثانیه یک نفر جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست میدهد. به گفته آقای کلوگ تا کنون بیش از 15,700,000 نفر در کشورهای اروپایی به ویروس کرونا مبتلا شدند و نزدیک به 355,000 تن در این قاره بر اثر این ویروس جان خود را از دست دادند. مدیر منطقه اروپا در سازمان جهانی بهداشت می‌افزاید شواهد نشان می‌دهد بخش‌های درمان کشورهای اروپایی با تکمیل ظرفیت خود مواجهند و به ویژه در فرانسه و سوئیس 95% ظرفیت بخش‌های مراقبت ویژه اشباع شده است. او همچنین گفت بریتانیا و فرانسه از جمله کشورهای اروپایی هستند که با بدترین وضعیت گسترش موج تازه کرونا مواجهند و محدودیت‌ها و قرنطینه سری در این دو کشور برقرار شده است. در جمهوری چک هم به دلیل وخامت شرایط ناشی از کرونا موقعیت اضطراری تا 12 ماه میلادی آینده ادامه می‌یابد. اما مشاور نظامی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید در صورت حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، این اقدام میتواند به جنگی تمام عیار منجر شود. حسین دهقان در گفتگو با آسوشیتد پرس با بیان اینکه ایران از جنگ استقبال نمی کند گفت اما اگر جنگ تمام عیار آغاز شود به بحران گسترده‌ای می انجامد که منطقه و آمریکا تاب آن را نخواهد داشت. او همچنین گفته است در صورت مذاکره با آمریکا ایران بر سر قدرت نظامی و برنامه موشکی خود گفتگو نخواهد کرد. هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز از جلسه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با مشاورانش خبر داد که در آن طرح مربوط به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح شده و مشاورانش او را از این اقدام برحذر داشتند. روز گذشته هم ژنرال فرانک مکنزی فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا گفت حمله نظامی به ایران بخشی از سیاست فشار حداکثری نیست. از دیگر سو فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام اعلام کرد به دستور رئیس جمهوری تعداد نظامیان آمریکایی در عراق کاهش می‌یابد و به 2500 نفر خواهد رسید. فرمانده سنتکام گفت حضور متداوم نیروهای آمریکایی در عراق فعالیت‌های ایران و گروه خلافت اسلامی را محدود کرده است. دو افزود به رغم خواسته رژیم ایران، دولت عراق صریحاً خواستار ماندن آمریکا و نیروهای ائتلاف در عراق و ادامه نبرد علیه داعش شده است. به گفته ژنرال مکنزی گروه خلافت اسلامی با برخورداری از 10,000 نیرو در عراق و سوریه همچنان یک تهدید واقعی به شمار می رود. فرمانده سنتکام همچنین گفت حضور آمریکا با موفقیت ایران را از ادامه حملات به کشتیرانی در خلیج فارس باز داشته و باعث شده حملات نیابتی خود را در عراق محدود کند. اما آلمان و فرانسه و بریتانیا با انتشار بیانیه مشترکی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نقض تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی شدید کردند. این سه کشور در بیانیه خود ایران را به بازگشت به تعهدات هسته‌ای‌اش مطابق برجام فراخواندند. درباره این خبر در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود. آخرین خبرها رو از او شنیدید و ممنون از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا. اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. اسماعیل کوثری مشاور فرمانده سپاه میگوید اگر رئیس جمهوری آینده نظامی باشد مقابل دشمن محکمتر می‌ایستد. او گفته به جای ترساندن مردم از نظامی ها به سوابق این افراد نگاه شود. سه کشور اروپایی از ایران خواستند که همه اقدامات خارج از برجام را معکوس کند و به تعهدات خود بازگردد. کرونا و ادامه ثبت رکوردهای جدید در ایران. قرار است طرح محدودیت‌های کرونایی از فردا شنبه اول آذر به مدت 2 هفته اجرایی شود، اما ستاد ملی مقابله با کرونا گفته پایان محدودیت‌ها منوط به تغییر وضعیت است. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که گفتم قرار هست که در ایران طرح محدودیت‌های کرونایی از فردا شنبه اول آذر اجرایی بشه. کیان معنوی همراه ماست که این خبرها رو امروز دنبال کرده، از طریق خط تلفن کیان رو داریم. کیان، جزئیات بیشتر این طرح رو به ما بگو.
سپیده، طرح جامع محدودیت‌های کرونایی همونطور که گفتی از فردا اول آذر اجرایی میشه. مسئولین هدف این طرح رو قطع زنجیره‌ای بیماری در ایران اعلام کردن و گفتن که در این 2 هفته وضعیت شیوع و کنترل شیوع رو ارزیابی میکنن. در این طرح حدود 100 شهرستان که گفته میشه با وضعیت قرمز روبرو هستن، بجز مشاغل ضروری که شامل مراکز تامین نیازمندی‌های ضروری و مسائل ایمنی و تندرستی میشه، همه مشاغل تعطیل خواهند بود و سازمان ها هم باید با 1/3 ظرفیت کارمندان فعالیت کنند. بر اساس این مصوبه از این مشاغل به عنوان مشاغل سطح 1 نام برده شده که مجاز به فعالیت هستند. کارشناسان بهداری میگن که محدودیت های 2 هفته‌ای خود به خود میزان ارتباط افراد رو کاهش میده و حمل و نقل شهری که به گفته اونها عامل عمده انتقال ویروس کرونا هست کنترل میشه. البته سپیده، فعالیت مشاغل غیر ضروری در 25 استان در ایران از جمله در تهران از 20 آبان یعنی حدود 10 روز پیش شروع شده بود و فقط تا ساعت 6 عصر مغازه ها باز بودند و مراکز به اصطلاح صنفی و مشاغل 3 و 4 هم به طور کامل تعطیل بودند. اما این محدودیت‌های جدید با توجه به اوجگیری سریع کرونا اونطور که در روزهای اخیر اعلام میشه وضع شده.
البته کیان، اونجور که در واقع آخرین خبری که منتشر شده این هستش که ستاد ملی مقابله با کرونا گفته پایان این محدودیت‌ها منوط هست به تغییر وضعیت، اما این طرح شامل منع رفت آمد، مقررات منع رفت آمد هم هست. خب اگر افراد رعایت نکنند چه برخوردی با متخلفان صورت خواهد گرفت؟ جریمه هم در نظر گرفته شده؟
درسته، محدودیت زمانی فعلا تا حدود 2 هفته است تا اینکه امتحان بکنن ببینن چگونه جواب خواهد داد. اما علیرضا دلاوری معاون بهداشت ستاد کرونا استان تهران گفته که بازرسان و رابطان بهداشتی برای کنترل در نظر گرفته شدند که در صورت رعایت نشدن شیوه نامه ها برای بار اول اخطار شفاهی و برای بارهای بعد به پلمپ اون مرکز تجاری خواهد انجامید. اما در مورد مقررات رفع تردد، این مقررات از ساعت 9 شب تا 4 صبح هست و صنوف شماره 1 باید تا ساعت 8 شب فعالیت بکنن تا جریمه نشن، که البته شامل فعالیت داروخونه ها و فعالیت های امدادی که مشمول فعالیت 24 ساعت هستن نیست.
گروه 1 البته همون گروهی هستن که بخشش شما اشاره کردی، همین داروخانه ها، مراکز درمانی و همینطور اصنافی که به هر حال مواد مورد نیاز مردم رو مثل خورد و خوراک تهیه میکنن. اما کیان، معاون درمان ستاد کرونا استان تهران گفته که پیش از این که این طرح اجرایی بشه ظاهرا سفرهای زیادی انجام شده به سمت شمال کشور و انتقادهایی هم در این زمینه انجام داده. بیشترش رو شما بگو.
سپیده، اول بگم که خانم سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت در تازه ترین آمارهای این وزارتخانه که از روی منابع مستقل قابل تایید نیست، شمار جانباختگان در ایران رو بیش از 43,000 و مجموع مبتلایان رو بیش از 815,000 تن اعلام کرده و این آمار رو روزانه افزایشی اعلام میکنه، هرچند منابع مستقل این آمار رو حتی 3 برابری هم اعلام میکنن. در چنین وضعیتی نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا استان تهران روز جمعه وقوع مرگ‌های 4 رقمی رو دور از انتظار ندونسته و گفته متغیرهایی مانند سرما، آنفولانزا، عدم رعایت مردم و مبادرت به سفرهای تفریحی ریسک بالایی برای ابتلا و افزایش مرگ و میر به وجود میاره. او گفته پیش بینی کردن که با این محدودیت‌های 2 هفته‌ای بار بیماری مراجعه به مراکز درمانی و مرگ و میر کمتر بشه تا مراکز درمانی بتونن سرویس بهتری بدن. میدونیم که در ماه‌های گذشته در مورد ابتلای گسترده کادر بهداری و همینطور خستگی اونها و پر شدن تخت‌های بستری در ایران بسیار گزارش‌های انتشار یافته. همزمان با اجرای طرح محدودیت‌های جدید کرونا به مدت 2 هفته تعطیلی برخی مشاغل آژانس‌های مسافرتی و هتل‌ها اعلام شده، اما گفتن که این مراکز به طور کامل تعطیل نخواهند شد.
بسیار سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی که خبرهای مربوط به آخرین تحولات کرونا رو پیگیری می‌کرد. اما لحظاتی پیش وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مربوط به کرونا رو در ایران اعلام کرد. 479 کشته در شبانه روز گذشته و 13,260 بیمار جدید. به این ترتیب ما 43,896 نفر رو میتونیم بگیم که بر اساس آمار رسمی کشته شدند بر اثر ابتلا به ویروس کرونا و 828,377 بیمار مبتلا به کووید 19 هم تا حال حاضر ثبت شده بر اساس آمار رسمی. اما همونطور که بارها گفتیم آمارهای رسمی گفته شده که تردیدهای جدی در مورد اون وجود داره و آمارهای واقعی تا چند برابر این آمار هاست. شما هم اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید یا دیدگاهی دارید میتونید با ما تماس بگیرید از طریق شماره 2042-02-21-12-21-13 یا از طریق شناسه @فردگرام. با این روش ها میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید.
از روزی که کرونا وارد ایران شده به نظر من روزی 700-800 تا قربانی داره میگیره، منتها حکومت همش در پی آمارسازیه. یه روز که اصلا انکار میکنه، یه روز میگه 50 نفر، یه روز میگه 80 نفر. الان خب به جایی رسیده که خودشون هم خسته شدن از این آمار دروغ دادن و میدونن که این آماری که تا قبل از این دادن پیش کسی خریدار نداره. برای همین دارن کم کم رو میارن به آمار دقیق دادن. از طرفی هم خب چون جوابی برای اقتصاد ندارن، برای این بیکاری و تورم ندارن و میدونن خب اگه اوضاع به حالت عادی برگرده شاهد آبانهای بیشتری خواهیم بود، دارن از این حربه استفاده میکنن و با واقعی کردن آمار مردم رو میترسونن که اعتراضاتشون نسبت به وضعیت اقتصادی دوباره شعله ور نشه.
میخوام تشکر کنم از آقای روحانی به خاطر 100,000 تومان معیشتی که بود کمک کنه برای قرنطینه. من 100,000 تومانم را تقدیم میکنم به آقای روحانی. 50,000 تومان دیگر روش بذاره، 1 کیلو گوش بخره، حالشو ببره. ما که گوش نخوردیم بازم نمیخوریم.
اعضای اروپایی برجام با انتشار بیانیه مشترکی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نگرانی عمیق خود نسبت به عدول جمهوری اسلامی ایران از تعهدات هسته‌ای خود را اعلام کردند. فرانسه، بریتانیا و آلمان روز جمعه 29 آبان دوباره ایران را به بازگشت به تعهدات هسته‌ای خود فراخواندند. همراه هستیم با حسن شریعت‌مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان. آقای شریعت‌مداری، فکر می‌کنید این اصرار اروپا برای ماندن ایران بر سر تعهدات برجامی و اساساً حفظ برجام برای چه هست؟
خب دلایل گوناگونی داره و در طول زمان این دلایل فرق شده. اکنون خطر حمله به ایران در زمانی که هنوز آقای ترامپ در ریاست جمهوری آمریکا باقی است، در این فرصت باقی مانده و همچنین از طریق اسرائیل فزونی داره میگیره و اتحادیه اروپا به شدت نگران این حمله است و سعی میکنه که ایران رو تشویق کنه، جمهوری اسلامی رو، که به تعهدات خودش در برجام پایبند بمونه. افزایش تعداد سانتریفیوژها در نطنز و همچنین بالا رفتن میزان غنی‌سازی و تزریق گاز هگزافلورید به سانتریفیوژها چیزهایی است که همه رو نگران کرده و ریسک دسترسی کوتاه مدت ایران رو به انرژی اتمی بالا میبره که مجوزی برای حمله به جمهوری اسلامی و ایران میتونه باشه. اینه که اتحادیه اروپا به شدت نگران اینه، برای اینکه در این صورت از یک طرف بهانه کافی برای اینکه ایران دیگر در برجام نیست و گفتگو بر سر برجام ضروری نیست به آمریکا داده خواهد شد، از یک طرف دیگه ممکنه این حمله به وقوع پیونده و اتحادیه اروپا منافع خودش رو در چنین راستایی نمیبینه.
پس آیا میشه گفت که اروپا در واقع منتظر هست که احتمالاً آقای جو بایدن به کاخ سفید بیاد و بتونه برجام رو زنده بکنه، یا یعنی اینکه در واقع گزینه دیگری رو مد نظر داره؟
نخیر، اروپایی‌ها به صراحت میگن که برجام در وضعیتی که توافق شده بود امروز وجود نداره و باید برجامی را مورد مذاکره قرار داد که در اون در حقیقت دسترسی جمهوری اسلامی به موشک و همچنین رفع تحریم هایی که برای فعالیت های اتمی ایران در سال 2025 عملی خواهد شد در برجام بازاندیشی بشه و بنابراین اونها هم همراه با آقای بایدن اتحادی رو میخوان به وجود بیارن با فشار بر ایران و جمهوری اسلامی رو برای یک مذاکرات جدید آماده کنن.
آقای شریعت مداری، اشاره کنم به صحبت‌های مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل که به وعده آقای بایدن در مورد بازگشت آمریکا به برجام و لزوم تحقق مزایای اقتصادی این توافق برای ایران تاکید کرده. در این حال ایران گفته که مذاکره بر سر برجام در واقع نمی‌کنه. شما چه ارزیابی دارید از این صحبت‌ها؟
بله، ببینید، دو طرف تا ارزیابی کاملا متفاوت دارند و این بسیار مذاکره رو سخت خواهد کرد. حداقل در وضعیت کنونی هر دو بر سر چنین موضعی ایستادند. اون که طرف ایرانی و جمهوری اسلامی میگوید یک مذاکره، یک توافق چند جانبه صورت گرفته، آمریکا غیرقانونی از اون خارج شده و باید مذاکره بر سر بازگشت آمریکا به این قرارداد باشه و خود این قرارداد و ماهیتش قابل مذاکره نیست. طرف اروپایی و آمریکایی ممکنه که در حقیقت کاملا یکسان فکر نکنن، ولی در این مشترکن که برجام باید مورد بازاندیشی و مذاکره قرار بگیره. در مورد مزایای اقتصادی که اروپا بر اون در حقیقت تاکید داره، همون فعال کردن اینستکس یا راهی است که اروپایی ها برای تجارت با ایران گشودند و معافیت این خط تجاری رو از پنالتی ها یا از جریمه های سنگینی که آمریکا ممکنه اعمال بکنه میخوان، ولی خب آمریکایی ها هم در مقابل حتی آقای بایدن هم بیاد شروطی خواهند داشت و کار به این آسانی نخواهد بود، برای اینکه آقای بایدن از یک طرف با سنایی مواجه است که در اون اکثریت نداره و از طرف دیگر با مملکتی دو پارچه روبروست که در آن هنوز نفوذ ترامپ و ایده هایی که او داشت در مدت ریاست جمهوری آقای بایدن همچنان خواهد بود و اون در درجه اول میخواهد که مملکت خودش رو متحد کنه، میخواد کتاب اختلافات خودش رو با اروپا ببنده و با اروپایی‌ها متحد بشه و البته پس از همه اینها مذاکره با ایران هم امر مهم است.
بسیار سپاسگزارم حسن شریعت‌مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار که از آلمان همراه ما بودید روی خط تلفن رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اسماعیل کوثری مشاور فرمانده سپاه پاسداران گفته اگر رئیس جمهوری ایران یک فرد نظامی باشد مقابل دشمن محکمتر می‌ایستد. او در گفتگویی که روز پنجشنبه 29 آبان در وبسایت خبر آنلاین منتشر شد، بحثی مطرح کرده درباره حضور یا عدم حضور نظامیان در انتخابات. او گفته این بحث هایی که مطرح شده جنگ روانی است و منظور از این حرف ها بچه های سپاه است. 7 ماه مانده به 13th دور انتخابات ریاست جمهوری ایران، هنوز روشن نیست که چه کسی نامزد احتمالی جریان های سیاسی اصلی خواهد بود، اما مدتی است گمان زنی های درباره احتمال به قدرت رسیدن فردی با سابقه نظامی در رسانه های ایران منتشر میشه، از جمله محمد باقر قالیباف، محسن رضایی و مهرداد بزپاش، همه اینها سوابق نظامی و حضور در سپاه و بسیج رو دارند، همینطور حسین دهقان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی. همراه هستیم با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی از برلین در آلمان. آقای مهرابی، دیدگاه شما چیه در این باره؟ چرا مدتی صحبت بر سر ریاست جمهوری یک فرد نظامی هست؟
بحث ریاست جمهوری یک فرد نظامی در واقع پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح شده بود و یکی از دلایل اون همین بود که احساس می‌شد که اگر مثلا آقای ترامپ دوباره به ریاست جمهوری انتخاب بشه احتمال یک درگیری نظامی وجود داره و شرایط به نوعی باید شرایط نظامی و شرایط امنیتی در کشور باشه و از این جهت به هر حال رئیس جمهور شدن یک فرد نظامی توصیه میشد و همینطور به این بحث یک پارچه تر شدن حاکمیت وجود داره، چون به هر حال حتی رئیس جمهوری مانند آقای احمدی نژاد که مورد تایید سپاه پاسداران بوده در نهایت با این نهاد و رهبر جمهوری اسلامی کارش به درگیری کشید و الان به هر حال چهره‌های فرماندهان سپاه پاسداران یا نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به هر حال احساس میکنن که اگر یک فرد نظامی رئیس جمهور بشه مطیع هست و به هر حال با رهبر جمهوری اسلامی درگیری پیدا نمیکنه. در چند سال گذشته هم به هر حال موضوع نامزدی چهره‌های نظامی یا فرماندهان ارشد نظامی به هر حال مطرح بوده. به جز اینکه یک فرد نظامی رئیس جمهور بشه، قاعدتاً خود سپاه پاسداران در دوره‌های مختلف در انتخابات ریاست جمهوری دخالت می‌کرده و به هر حال ممکنه که یک نامزدی در عین اینکه خودش نظامی نباشه مورد تایید سپاه پاسداران باشه و از سوی سپاه پاسداران حمایت بشه.
خب آقای مهرابی، ما پیشتر هم شاهد حضور آقایانی بودیم مثل علی شمخانی، محمد باقر قالیباف، محسن رضایی، همه از فرماندهان سپاه بودند اما در کارزار انتخاباتی برای اینکه برسند به ریاست جمهوری همه شکست خوردن. از سوی دیگر ما دیدیم که گسترش فعالیت‌های سپاه در دهه‌های اخیر با انتقاد مقام‌های سیاسی مواجه شده. مثلا آقای روحانی گفته که در واقع از حضور اونها دولت با تفنگ یاد کرده و آقای احمدی نژاد از برادران قاچاقچی مثلا انتقاد کرده.
البته اینکه یک فردی نظامی بوده باشه به این معنا نیست که ضرورتاً سپاه پاسداران هم از او حمایت میکنه، چون به هر حال خود سپاه هم طیف بندی های مختلفی داره. حتی در دوره‌ای که به هر حال موضوع نامزدی قاسم سلیمانی برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح میشد، این ایده وجود داشت که عملکرد سیاسی قاسم سلیمانی ممکنه متفاوت باشه با اون چیزی که گروهی از فرماندهان سپاه پاسداران انتظار دارن. و مثلا اگر آقای حسین بهخان را به عنوان یک نامزد بگیریم یا سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، هم در واقع دو طیف متفاوت ممکنه باشن. برای همین ضرورتاً این که این یک نظامی نامزد بشه به این معنا نیست که حتما همه سپاه پاسداران یا کلیت سپاه پاسداران از او حمایت میکنن، و از سوی دیگه به هر حال این به این معنا نیست که اون فرد نظامی هم هر فرد نظامی ممکنه حمایت رهبر جمهوری اسلامی رو داشته باشه، و قاعدتا تنها گروهی از نظامیان هستن که ممکنه از طرف دفتر او یا حامیان او حمایت بشن. برای همین قاعدتا نامزدی یک فرد نظامی هم به این معنا نیست که ضرورتا بسیج یا سپاه پاسداران ممکنه که از اون فرد حمایت بکنن، کما این که به هر حال در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 هم سپاه پاسداران و بسیج در روزهای آخر از آقای قالیباف به سمت آقای احمدی نژاد شیفت کردن، و الان هم به هر حال بخشی از این موضوعاتی که مطرح میشه درباره نامزد شدن نظامیان ممکنه که فضاسازی باشه و هنوز صحنه انتخابات ریاست جمهوری اون آرایش اصلی خودش رو پیدا نکرد.
بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی از برلین آلمان. اما حدود 19 سال از قطعهای زنجیره‌ای می‌گذرد، اما کاربران شبکه‌های اجتماعی هنوز خواهان دادخواهی هستند. هشتگ‌های قطعهای سیاسی و دادخواهی از جمله هشتگ‌هایی است که این روزها در میان کاربران داغ شده. همراه هستیم با بنیامین صدر. بنیامین، بیشتر برامون در این باره بگو.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب سپیده بیشتر از 19 سال هست، 21 سال هست، 21 سال تمام شد از قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای پاییز 77. خیلی از کاربرها نگاه کردن به این موضوع و اشاره کردن به اینکه اساساً محدود کردن قتل‌های زنجیره‌ای به 4 قتل داریوش و پروانه فروهر، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری اشتباه هست. این قرائت رسمی حکومت هست از این قتل‌ها از در واقع کشته شدن دکتر کاظم سامی در اوایل دهه 70 شروع شده. غیر از قتل‌های سیاسی مثل قتل دکتر شاپور بختیار در فرانسه یا قتل فریدون فرخزاد در آلمان، قتل‌هایی که در ایران به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای شناخته میشه، روایت حکومت سعی میکنه اونها رو به 4 نفر محدود بکنه، در صورتی که فهرستی که خیلی از کاربرها منتشر کردن بیش از 100 قتل. یک کاربر نوشته، اشاره کرده به همین موضوع و نوشته در همین ماه بود که علی اکبر سعیدی سیرجانی، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری به قتل رسیدند. دکتر کاظم سامی نخستین قتل سیاسی از این نوع بود که در اوایل دهه 70 به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای تداوم پیدا کرد. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و قتل‌های زنجیره‌ای و گفته که با نام نسرین در توییترش نوشته اصولا ذات آدم‌ها فراموشیه. اگر جنایت دهه 60، قتل‌های زنجیره‌ای و جنایت سال 88 و کهریزک فراموش نمی‌شد، جمهوری اسلامی اینقدر وقیح و قلدر نمی‌شد. افسوس که هیچ وقت خودمون رو جای خانواده‌های کسانی که به نوعی عزیزانشون کشته شدن به خاطر اعتقاداتشون قرار ندادیم. شاید به خاطر همین موضوع هم هست که کمی فراموش کاریم. اما در مقابل خیلی از کاربرها امیدوارانه به جنبش دادخواهی اشاره کردن که بعد از وقایع خونبار آبان 98 و همینطور سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی شکل گرفت، و گفتن این جنبش دادخواهی نشون میده که در واقع یاد در گذشتگان کسانی که کشته شدند به خاطر اعتقاداتشون یا مسائل سیاسی همواره زنده هست. باربد گلشیری در توییترش اشاره کرده به ساعتی که در خانه فروهرها روی دیوار بوده و گفته میشه ساعت زمان جنایت بوده، و گفته که خیلی جالبه که این ساعت رو سال گذشته سرقت کردن وقتی دوباره هجوم بردن به خانه فروهرها، و اون ساعت که یادمانی بود برای وقت حذف دگراندیشان بعد از 17 سال حذف در واقع دزدیده شده و دیگه در اون خانه نیست.
بسیار سپاسگزارم بنیامین، متاسفانه فرصتی نیست. ممنون از تو که همراه ما بودی و سپاسگزارم از همراهان رادیو فردا.